بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام. وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که تهران در زمینه روشن ساختن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به پیشرفت‌هایی دست یافته است. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن حرف آخر مثبتی که امیدش را داشتیم نیست. این مقام روسی افزود در حال حاضر آژانس نمی‌تواند نبود فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای ایران را تایید کند. روسیه تاکید دارد ایران باید همکاری‌های بیشتری با آژانس بین‌المللی داشته باشد و از قطعنامه‌های شورای امنیت مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم پیروی کند. از سوی دیگر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که این هفته با او ملاقات کرده و به گفتگوهای هسته‌ای ادامه دهند. قرار است آقای سولانا تا پایان ماه میلادی جاری با مقام‌های گروه 5 به علاوه 1 ملاقات داشته باشد و گزارش خود در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را با آنها ارائه دهد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، امروز دوشنبه 28 آبان ماه از جمهوری اسلامی خواست روند غنی‌سازی اورانیوم را در ایران متوقف کند. خانم عبادی طی سخنرانی در کانون مدافعان حقوق بشر در تهران از تمامی ایرانیان خواست با توجه به نگرانی‌هایی که به گفته او در زمینه احتمال حمله آمریکا به ایران به گونه خطیر و جدی وجود دارد، در تلاشی صلح‌جویانه و با هدف جلوگیری از جنگ شرکت کنند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، پیش از این منتقدان سیاست‌های هسته‌ای دولتش را خائن خوانده بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه با هوگو چاوز، همتای ونزوئلایی خود، ملاقات و در مورد همکاری‌های اقتصادی بیشتر گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد و آقای چاوز توافق‌نامه‌هایی در زمینه همکاری‌های بانکی، صنعتی و انرژی به امضا رساندند. دیدار کوتاه روز دوشنبه آقای چاوز از تهران، چهارمین سفر او به ایران از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است. رؤسای جمهوری ایران و ونزوئلا در دو سال اخیر روابط دوستانه نزدیکی برقرار کردند. این رابطه بر پایه مخالفت هر دو کشور با سیاست‌های دولت آمریکا است.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. واکنش نسبتاً خونسای روسیه به گزارش محمد البرادعی در مورد برنامه هسته‌ای ایران. درخواست شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل از مقامات جمهوری اسلامی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم. افزایش تلفات ناشی از گردباد در بنگلادش به 3100 نفر. و گزارش‌های دیگر. روسیه از ایران خواسته است به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد. جزئیات بیشتر در گزارش مریم احمدی.
وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد پیشرفت‌هایی در زمینه روشن شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به دست آمده است، اما ایران باید به همکاری با آژانس ادامه دهد. واکنش نسبتاً خونسای روسیه به گزارش محمد البرادعی در هفته گذشته با واکنش شدیدتر ایالات متحده که خواستار دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران شد در تناقض بود. آمریکا و چند کشور اروپایی می‌گویند فعالیت‌های هسته‌ای ایران بخشی از یک برنامه مخفی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته شده بود که به طور کلی ایران در زمینه جنبه‌های کلیدی سابقه فعالیت‌های هسته‌ای خود در مجموع حقیقت را گفته است، اما آژانس هنوز نمیتواند تایید کند که ایران پنهانی در کار ساخت سلاح هسته‌ای نیست. یکی از دلایل ناتوانی آژانس در تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، چنان که در گزارش آمده، آن است که ایران محدودیت‌هایی برای بازرسی‌های آژانس ایجاد کرد. در گزارش همچنین تأکید شده که تهران به خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بی‌اعتنا بوده و همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. میخائیل کمینین، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت گزارش آژانس هنوز آن گزارش مثبتی که باید باشد نیست. آژانس نمیتواند وجود فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده را تایید کند. برای چنین تاییدی ایران باید با آژانس بیشتر همکاری کند. روسیه در مجموع و تاکنون از دو رشته تحریم‌های سازمان ملل متحد حمایت کرده است. چین هم که با تحریم‌های قبلی موافقت کرده بود، اعلام کرده در جلسه‌ای که قرار بود روز دوشنبه امروز برای گفتگوهای گروه پنجه به علاوه یک درباره تحریم‌های تازه علیه ایران تشکیل شود، شرکت نمی‌کند. وزارت امور خارجه چین علت این مسئله را مشکلات برنامه‌ریزی و تداخل برنامه‌ها اعلام کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت موضع ما در مورد ایران تغییر نکرده. ما معتقدیم که باید از راه مذاکره یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله ایران پیدا کرد. همچنین امیدواریم ایرانی‌ها نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را درک کرده و انعطاف نشان دهند. قرار است روز 28 نوامبر هیئتی از اتحادیه اروپا به چین برود و با مقامات چینی درباره ایران گفتگو کند.
درخواست روسیه در همکاری بیشتر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش مریم احمدی. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، روز دوشنبه 28 آبان ماه از جمهوری اسلامی خواست روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را متوقف کند. خانم عبادی طی سخنرانی در کانون مدافعان حقوق بشر در تهران از تمامی ایرانی با توجه به نگرانی‌هایی که به گفته او در زمینه احتمال حمله آمریکا به ایران به گونه‌ای خطیر و جدی وجود دارد، در تلاشی صلح‌جویانه و با هدف جلوگیری از جنگ شرکت کنند. شیرین عبادی در مصاحبه با نیوشا بغراتی از رادیو فردا از دولت‌های ایران و آمریکا خواست که برای رفع اختلاف بر سر فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران به قوانین و مقررات بین‌المللی گردن نهند. شیرین عبادی در تهران:
آنچه که ما می‌خواهیم و هشدار می‌دهیم به هر دو طرف، رعایت حقوق بین‌الملل است. نه آمریکا خارج از ضوابط حقوق بین‌الملل حق دارد و میتواند با ایران رفتار کند و نه ایران میتواند دیواری به دور خودش بکشه و بگوید من با حقوق بین الملل کاری ندارم و به قطعنامه های شورای امنیت بیتوجه باشه.
خانم عبادی، چه عاملی باعث شد که شما درخواست کنید غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف شه؟
متاسفانه آمریکا به دنبال بهانه است برای دست اندازی به نفت و منابع ثروت ما و ما نباید چنین بهانه‌ای دستش بدیم و بایستی به حقوق بین الملل احترام بگذاریم.
شما در سخنرانی امروزتون از خطر یک جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا صحبت کردید. چه نشونه هایی از این احتمال دیدید شما؟
متاسفانه گفتمان سیاسی هر دو سو ایران و آمریکا روز به روز خشن‌تر میشه و فراموش نکنیم که چندین بار هم بوش و هم خانم رایس اعلام کردند که هیچ گزینه‌ای، حتی حمله نظامی به ایران را از روی میز بر نمی‌دارند. من در همین جا اعلام می‌کنم دسترسی به انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، اما ما حقوق دیگری هم داریم، از جمله صلح، زیستن در امنیت، رفاه و پایفشاری در به دست آوردن یک حق نبایستی منجر به این بشود که ما سایر حقوق خودمون رو از دست بدهیم.
خانم عبادی، شما تو صحبتاتون همچنین دعوت کردید همه رو به یک کمپین عمومی برای جلوگیری از یک حمله احتمالی. میخواستم بپرسم که شما چه اقداماتی رو در این کمپین مد نظر دارید؟
کانون مدافعان حقوق بشر کمیته موقت صلح رو تشکیل داد و در این کمیته تصمیم گرفته شد که این مسئله در سطح فراگیر و ملی مطرح بشه و بر همین اساس تصمیم به فراخوانی برای نشست ملی صلح گرفته شد که در آن از کلیه افراد دعوت می شود که با پیوستن به ما مقدمات تشکیل شورای ملی صلح رو مرکب از افراد مورد اعتماد مردم فراهم بکنند و در شورای ملی صلح چگونگی راه‌های کاستن از تنش نظامی و سیاسی بین ایران و آمریکا و جهان غرب بررسی خواهد شد. فراموش نکنیم کانون مدافعان حقوق بشر یک حزب سیاسی نیست که خود بیانیه بدهد یا رهنمودی برای مردم داشته باشد. ما بستر مناسب فراهم می‌کنیم تا مردم خود ارائه طریق بکنند که چه راه‌هایی ممکن است برای دسترسی به صلح. و ضمناً شعار ما در کانون مدافعان حقوق بشر برای پیگیری شورای ملی صلح این است: جنگ نه، صلح و حقوق بشر آری.
خب این شورای صلح یا کمیته صلح از چه زمانی قرار آغاز به کار بکنه و قرار دقیقاً چه اقداماتی رو در دستور کار داشته باشه؟
کمیته موقت صلح تقریباً یک ماهه که کار خودش رو شروع کرده و در اثر رایزنی و بررسی کارشناسانه به این نتیجه رسیده است که بایستی نشست ملی صلح انجام بشود و در نشست ملی صلح که از کلیه ایرانیان داخل و خارج از کشور دعوت میشه، هر بدون هیچ قید و شرط، بدون هیچ تعلق سیاسی، صرفاً افرادی که ایرانی هستند، دغدغه ایران رو دارند و نمیخواهند جنگ بشود و به جنگ میگویند نه، دور هم جمع شوند و اینها شورای ملی صلح رو تشکیل بدهند و وظیفش فقط ایجاد بسترسازی برای فراهمسازی یک جنبش عمومی صلح در ایرانه.
خب میخواستم همینجا و در واقع در انتها ازتون بپرسم که به نظرتون چنین شورایی تا چه حد میتونه موفق ظاهر بشه با توجه به از یک طرف پافشاری ایران بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم و از طرف دیگه اصرار غرب و خصوصا آمریکا بر لزوم تعلیق غنی‌سازی قبل از ورود به هر گونه مذاکرات رسمی؟
باید بگویم که جنبش صلح‌خواهی فقط در ایران نیست، بلکه در آمریکا هم از مدتی قبل شروع شده. نه مردم ایران و نه مردم آمریکا علاقمند به جنگیدن هستند و امیدواریم که افکار عمومی ایران و آمریکا بر حکومت‌هاشون مؤثر باشه و اونها رو وادار بکنه به شیوه‌های مسالمت‌آمیز با هم مذاکره کنند.
گفتگوی نیوشا بوراتی را شنیدید با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در مورد درخواست ایشان از مقامات جمهوری اسلامی در توقف غنی‌سازی اورانیوم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. حدود یک سال پس از تأسیس وزارت امنیت داخلی، رئیس جمهوری آمریکا فرانتازن را در ماه مارس سال 2004 به سمت مشاور امنیت داخلی خود منصوب کرد. مشاور در امر مبارزه با تروریسم جهانی و تأمین امنیت داخلی. خانم تازن که در این زمینه طی 4.5 سال در کاخ سفید فعالیت گسترده و چشمگیری داشته است، بامداد روز دوشنبه به طور ناگهانی از سمت خود استعفا کرد. پریچهره فرزان.
در حالی که پرزیدنت بوش جنگ با تروریسم را یک پیکار جهانی به شمار می آورد، بامداد روز دوشنبه فران تازن، مشاور رئیس جمهوری در مبارزه با تروریسم جهانی، از سمت خود استعفا کرد. خانم تاوزن که حدود 4.5 سال در این سمت انجام وظیفه می کرد، از سابقه درخشان در امر مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت داخلی برخوردار بود. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پس از استعفای وی در بیانیه از اینکه خانم تاوزن توانایی هدایت شورای امنیت داخلی را دارا بود سخن گفت. رئیس جمهوری همچنین گفت فران تاوزن یک نقش عمده و اساسی در سیاست‌ها و استراتژی هایی که دولت آمریکا در پیکار علیه ترور به کار می برد بر عهده داشته است. استعفای خانم تاوزند، یکی از مشاوران نزدیک و مهم رئیس جمهوری، چهارمین در نوع خود طی چند ماه اخیر است. کارل روف، مشاور ارشد سیاسی پرزیدنت بوش، تونی استون سخنگوی کاخ سفید و دان بارتلت مشاور دیگر رئیس جمهوری قبل از خانم تازن از سمت‌های خود استعفا کرده بودند. هنگامی که چندی پیش سناتور دموکرات راس فاینگولد از رئیس جمهوری آمریکا خواست از بکار بردن فاشیست اسلامی که مسلمانان را آزرده می‌کند خودداری کند، خانم تازند علت استفاده رئیس جمهوری را از ترکیب فاشیست اسلامی چنین توجیه کرد: آنچه رئیس جمهوری کوشش در گفتنش دارد این است که خشونت در جهت ایدئولوژی به کار می رود، چیزی که غلط است. خانم تازند همچنین گفته بود: صرف نظر از آنچه شما می خواهید بگویید، این که ما می بینیم نوعی افرادگرایی رادیکال است که می خواهد آزادی مردم را نفی کند و یک دید خودکامه را بر جامعه تحمیل کند، چیزی که ما با آن مخالف هستیم. از گروهی که به همراه رئیس جمهوری پس از شروع نخستین دوره ریاست جمهوریش در ژانویه سال 2001 میلادی کار خود را شروع کردند، افراد دیگری نیز دولت پرزیدنت بوش را ترک کردند. دونالد رامسفلد وزیر دفاع که بلافاصله پس از شکست جمهوری خواهان در انتخابات کنگره آمریکا در نوامبر سال 2006 میلادی از سمت خود استعفا کرد، شکستی که از نارضایتی آمریکایی‌ها از جنگ عراق مایه گرفته بود. علاوه بر آن باید از استعفای آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا نیز که حدود دو ماه پیش در پی فشار قانونگذاران آمریکایی در رابطه با اخراج نه دادستان کل صورت گرفت نام برد. هنوز علت استعفای ناگهانی خانم تازند مشاور رئیس جمهوری آمریکا در برنامه مبارزه با تروریسم جهانی روشن نشده و نامی نیز برای جانشینی وی برده نشده است.
پریچهره فرزام گزارش می‌داد. دیوان عالی پاکستان ژنرال پرویز مشرف را به عنوان برنده انتخابات 6 اکتبر و رئیس جمهوری این کشور تایید کرد. آقای مشرف پیشتر قول داده بود اگر دیوان عالی او را تایید کند، از سمت خود به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان استعفا داده و تنها به عنوان رئیس جمهوری خدمت خواهد کرد. با این حال هنوز از سوی مخالفان داخلی و متحدان غربی زیر فشار است که دموکراسی را به کشور بازگرداند. نارامی‌های سیاسی در پاکستان اتمی که یکی از پایگاه‌های اسلام‌گرایان تندروس به یکی از دغدغه‌های سیاستمداران آمریکایی تبدیل شده است. گری سیک، پژوهشگر دانشگاه کلمبیا و مشاور کاخ سفید در سال‌های انقلاب 1357 ایران و گروگانگیری، در مقاله‌ای که در نشریه اینترنشنال هرالد تریبیون به چاپ رسانده، وضعیت کنونی پاکستان را با ایران زمان انقلاب مقایسه کرده و نسبت به آینده ابراز نگرانی کرده است. هفته گذشته نیز سناتور جوزف بایدن گفته بود شرایط امروز پاکستان شبیه ایران در روزهای آخر سلطنت شاه، اما به مراتب خطرناک‌تر است، چرا که پاکستان مجهز به بمب اتمی نیز هست. هومن سیسان نگاهی دارد به مقاله گری سیک.
می‌نویسد دلیل اصلی شکست سیاست آمریکا در زمان انقلاب ایران این بود که ایالات متحده با اعتماد کامل به شاه همه مسئولیت‌ها را به شخص او سپرده بود. استراتژی آمریکا در منطقه خلیج فارس بر شخص شاه و نه بر کشور یا مردم ایران تکیه داشت. همه چیز به او بستگی داشت. واکنش آمریکا در قبال شروع ناآرامی‌ها در ایران این بود که چاره‌ای جز حمایت از شاه نداریم و امید یا خیال باطل این بود که خود شاه بتواند بحران روزافزونی را که با آن روبرو بود قبل از آنکه دیر شود حل کند. زمانی که ناتوانی او در کنترل اوضاع معلوم شد دیگر دیر شده بود. البته تحلیل اوضاع به این صورت به نوعی ساده کردن و ساده انگاشتن مسائل است، اما با نگاهی به گذشته میتوان گفت اصل مسئله همین بود. ما همه ی تخم مرغ‌های خود را در سبد شاه گذاشته بودیم و گزینه آشکاری نداشتیم. بنابراین سیاست همیشه به حفظ وضع موجود، نگرانی از تغییر و انتظار نتیجه مطلوب گرایش دارد. آن سیاست‌ها چنان ناموفق بود که در میان نخبگان ایران به رشد تئوری توطئه دامن زد. اینکه دولت کارتر در واقع مصمم بوده آیت الله خمینی را جایگزین شاه کند. گرچه چنین چیزی برای ما در داخل آمریکا بسیار عجیب و باور نکردنی است، اما این تئوری تلاشی انسانی بود برای مقابله با آنچه که آنها سیاست غفلت گرایانه و اشتباه آمریکا تلقی می کردند. گری سیک می نویسد مشاهده وضعیت پاکستان یادآور همه این هاست. به نظر می رسد سیاست آمریکا در رابطه با پاکستان شبیه همان سیاستی است که در ایران داشت. ما تنها روی یک مرد شرط بستیم، پرویز مشرف، و هیچ سیاست عقب نشینی یا سیاست جایگزینی نداریم. در حالی که وضعیت پاکستان در مقایسه با ایران خطرناک تر است، پاکستان یک کشور هسته‌ای است و اگر به دست تندروها بیفتد از سوی هند خطری جدی و فوری تلقی می شود. از نظر ایران هم همینطور. ممکن است ایران تشویق شود به برنامه هسته‌ای خود شتاب بیشتری دهد و برای دستیابی به بمب اتمی در کوتاه‌ترین زمان تلاش کند. چنین چیزی گسترش تسلیحاتی بیشتر و احتمالاً واکنش نظامی را در پی خواهد داشت. گری سیک می‌افزاید پاکستان در حال حاضر یک مرکز بین‌المللی آموزش تروریستی است و می‌تواند مرکز بزرگتری شود. قطعا پاکستانی که توسط تندروهای اسلامی اداره شود به القاعده امکانات بیشتری می‌دهد، به طالبان برای عملیاتش در افغانستان کمک بیشتری می‌کند و در مجموع پاکستان همان خطر تروریستی هسته‌ای را مطرح خواهد کرد که ما به خطا در صدام حسین می‌دیدیم. گریستیک در ادامه می‌نویسد یکی از مبانی رویارویی با انقلاب ایران در مراحل اولیه‌اش این بود که هیچ کس در این زمینه که چه باید کرد ایده یا پیشنهاد خوبی نداشت. در مورد پاکستان هم دست کم خود من ایده‌ای ندارم. با این حال فکر می‌کنم نادیده گرفتن مسئله یا سعی در پنهان کردن آن یا امید به اینکه مشکل خود به خود رفع خواهد شد، بدتر از این است که صادقانه اذعان کنیم راه حلی برای مسئله نداریم.
هومن سیسان نگاهی داشت به مقاله گریسیک در مورد وضعیت پاکستان در ماه‌های اخیر. فردا
رادیو
فردا اعضای ارشد جنبش آزادی بخش مردم سودان میگویند که برای پاسخ به سخنرانی آتشین رئیس جمهوری سودان در شهر جوبا یک جلسه اضطراری تشکیل خواهند داد. رئیس جمهوری سودان روز شنبه از اعضای یکی از گروه‌های شبه نظامی طرفدار دولت خواست برای جنگ با شورشیان سابق جنوبی آماده شوند. تارا عاطفی.
ویلیام اوجالدینگ معاون وزیر دادگستری سودان و عضو جبهه آزادی بخش مردم سودان به خبرنگار صدای آمریکا گفت که نشست رهبران جنبش آزادی بخش مردم سودان در جوبا با هدف روشن کردن موضع نهایی شورشیان سابق در زمینه توافقنامه جامعه صلح برگزار می شود. ویلیام دینگ گفت سخنان اخیر پرزیدنت بشیر فتنه جویانه بوده، اما جنبش آزادی بخش مردم سودان قصد برهم زدن پیمان صلح را که به نبرد 22 ساله میان دولت تحت کنترل اعراب در خارتوم و شورشیان سیاه پوست مسیحی در جنوب سودان پایان داده ندارند. ویلیام دینگ گفت
امیدوارم این اظهارات اشتباه لفظی بوده. کشور اکنون آماده جنگ نیست. ما تنها خواهان اجرای موافقتنامه صلح هستیم و نه چیز دیگر.
جنبش آزادی بخش مردم سودان دولت خارتوم را به نادیده گرفتن مفاد کلیدی موافقتنامه صلح متهم می‌کند. از جمله این موارد عدم عقب نشینی سربازان از سودان جنوبی و نیز رد گزارش کمیسیونی است که مرزهای منطقه غنی از نفت ابیه را مشخص می‌کند. بنابر گزارش کمیسیون دولت پرزیدنت بشیر موظف می‌شود تا منطقه وسیع نفتخیز ابیه را با مردم جنوب سودان سهیم شود. ماه گذشته جنبش آزادی بخش مردم سودان با تعلیق مشارکتش در دولت وحدت ملی به تأخیر در اجرای مفاد موافقتنامه صلح اعتراض کرد. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان روز شنبه طی سخنرانی در مراسم سالگرد تأسیس نیروهای شبه نظامی متحد با دولت که نیروهای دفاعی محبوب نامیده می‌شوند، بار دیگر نظر کمیسیون تعیین مرزهای ابیه را رد کرد و گفت منطقه نفتخیز هرگز بخشی از جنوب سودان نخواهد شد. وی همچنین هشدار داد دولت خارتوم چنانچه لازم باشد آماده است بار دیگر جنگ با جنوب را از سر گیرد. رئیس جمهوری سودان گفت نیروهای دفاعی محبوب نه برای آغاز جنگ بلکه برای آمادگی باید اردوگاه‌های آموزشی را تشکیل داده و عضوگیری از جنگجویان مسلمان را آغاز کنند. گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای دفاعی محبوب در سال 1990 برای جنگ با شورشیان جنوب تشکیل یافت. این گروه به قساوت و جنایت علیه مردمی که در منطقه دارفور زندگی می‌کردند متهم است. منطقه دارفور واقع در غرب سودان جایی است که شورشیان در آن بیش از 4 سال است که برای کسب حقوق سیاسی و اقتصادی بیشتر می جنگند. طی این جنگ های 4 ساله بیش از 200,000 نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. شبه نظامیان عرب جان جاوید که دولت سودان به حمایت و تجهیز آنها متهم شده در این منطقه صدها روستا را به آتش کشیده، به زنان و دختران تجاوز کرده و غیر نظامیان را به اشکال فجیعی به قتل رساندند. شورشیان دارفور که جبهه متحد آنها شاخه ایست از جنبش آزادی بخش سودان، گفته های اخیر عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را اعلان جنگ نامیده. سلیمان جاموس سخنگوی شورشیان دارفور به صدای آمریکا میگوید که جنگجویانش در حالت آماده باش هستند.
اگر آقای البشیر چنین گفته، معنایش این است که به اینجا خواهند آمد و زمانی که او جنگ را شروع کند ما آماده دفاع از خود و منطقه من هستیم.
دیپلمات های غربی و ناظران می گویند خصومت میان شمال و جنوب می تواند خشم شورشیان دارفور را شعله‌ور ساخته و بزرگترین کشور قاره آفریقا را در بحران عمیق‌تر سیاسی، اقتصادی و انسانی فرو برد.
مسائل اخیر سودان و تارا عاطفی. ساعت 9:26:09 شب به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به گزارش آخر ما توجه فرمایید. شماره قربانیان طوفانی که اواخر روز پنجشنبه بنگلادش را در هم نوردید تا روز دوشنبه به 3113 نفر رسید. دولت بنگلادش همراه با سازمانهای امدادرسانی بین‌المللی سرگرم کمک رسانی به هزاران بازمانده این طوفان است. حسام مهدوی.
روز دوشنبه اعلام شد مجموع تلفات ناشی از گردبار گرمسیری سیدر در بنگلادش به 3113 نفر رسیده است. این گردباد اواخر روز پنجشنبه با سرعتی برابر با 240 کیلومتر در ساعت همراه با باران‌های سیلاسا جنوب و مرکز بنگلادش را در هم کوبید که در نتیجه آن صدها هزار خانه مسکونی ویران و شبکه‌های ارتباطی مانند راه‌ها، خطوط تلفن و برق قطع شد. مقامات هشدار می‌دهند با گذشت زمان و دسترسی امدادگران به نواحی که ارتباط با آنها قطع شده، ممکن است شمار قربانیان افزایش یابد و به 10 تا 15 هزار نفر برسد. در 4 روز گذشته تیم‌های امداد در نواحی بحران زده سرگرم کمک رسانی به هزاران بازمانده گردبادی بودند که بزرگی و شدت تخریب آن در یک دهه اخیر در بنگلادش بی سابقه توصیف شده است. برخی شاهدان عینی و نجات یافتگان گردباد سید را اهریمنی توصیف می‌کنند. در گالاچیپا، روستایی در نوار ساحلی منطقه پاتوخالی، دهلان مریدها و خانواده‌اش هشدار مقامات در مورد گردباد را نادیده گرفته بودند. آقای مریدها 45 ساله و کشاورز میگوید با خودمان گفتیم هیچ اتفاقی نمیافتد، بنابراین به رخت خواب رفتیم، ولی درست قبل از نیمه شب بادهایی وزیدن گرفت که واقعا نیروی شیطانی داشت. خانه کوچک ما مثل یک تکه کاغذ در میان باد این سو و آن سو میرفت. تنها کاری که توانستیم انجام دهیم فرار و یافتن یک پناهگاه امن بود. خانواده دهلان مریدها در طول جستجو برای یافتن پناهگاه یکدیگر را گم کردند. صبح روز بعد آقای مریدها جسد همسر و 2 فرزندش را در میان آوار پیدا کرد. سرنوشت بسیاری دیگر از خانواده‌های بنگلادشی که در محاصره گردباد قرار گرفتند کم و بیش مشابه خانواده مریدها دهلان بوده است. اکثر بازماندگان چند نفر از بستگان نزدیک خود را از دست دادند و به دلیل نبود نیروی کافی ناچار شدند آنان را در گورهای دست جمعی دفن کنند. در مهمترین واکنش‌های بین‌المللی، سازمان‌های کمک رسانی 25 میلیون دلار به دولت بنگلادش اهدا کردند و برنامه جهانی غذا WFP با استفاده از هلیکوپترهای ارتش محموله‌هایی برای بازماندگان که در انتظار آب، غذا و دارو هستند ارسال کرده است. دولت بنگلادش می‌گوید حدود 5 میلیون دلار به منظور ایجاد سرپناه موقت برای نجات یافتگان اختصاص داده است. همچنین بسیاری از کشورها و گروه‌های بین‌المللی اعلام کردند آماده کمک به دولت بنگلادش هستند. در این میان آمریکا تاکنون 2,100,000 دلار، بریتانیا 5 میلیون دلار و اتحادیه اروپا 2,200,000 دلار به دولت بنگلادش برای مواجهه با این بحران اختصاص دادند.
در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به یک خبر توجه فرمایید. وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که تهران در زمینه روشن ساختن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به پیشرفت‌هایی دست یافته است. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی مثبت نهایی محسوب نمی‌شود. این مقام روسیه افزود در حال حاضر آژانس نمی‌تواند تأیید کند که تهران فعالیت‌های هسته‌ای پنهان